بخش ششم.
محمد جهان‌آرا با من تماس گرفت، گفت
تو اتاق جنگ میگن بچه‌ها چیکار میکنن؟ باید جلوی عراقی‌ها رو بگیریم، کاری بکنین.
چیکار کنم؟
هر کاری میتونین بکنین، اگه میتونین یه ضربه بهشون بزنین.
8 روز بود جلوی ارتش عراق ایستاده بودیم. جهان‌آرا میخواست حرکتی کنیم، دشمن احساس کند نیرویی که مقابلشان هست فقط تدافعی نیست، تهاجمی هم هست. به بچه‌ها گفتم محمد میگه یه کاری باید بکنیم، چیکار کنیم؟ یکی از بچه‌ها پیشنهاد داد طرف نهر عرایض برویم. گفت
عراقی‌ها تا اونجاها اومدن، بریم دوربند پشت خونه‌های 100 دستگاه یه ضربه چیزی به دشمن بزنیم.
فکر خوبی بود. باید شبیخونی طراحی می‌کردیم. 15 نفر در این خانه بودند. همه می‌خواستند در عملیات شرکت کنند. از بین بچه‌ها تعدادی را انتخاب کردیم. با رسول بحرالعلوم، پرویز عرب، امیر رفیعی، جواد عزیزی، غلام بوشهری و نادر تبیجی به طرف 100 دستگاه حرکت کردیم. سن بچه ها بین 20-22 سال بیشتر نبود، بدون تجربه جنگی. ماشین را کنار مسجد 100 دستگاه پارک کردیم. جمعی از تکاوران نیروی دریایی توی مسجد بودند. تعدادی از بچه های آقا جاری هم کنار مسجد سنگر گرفته بودند. آنها جلوی ما را گرفتند که کجا می خواهید بروید؟ گفتم همین اطراف کاری داریم، انجام می دهیم و بر می گردیم. گفتند نمی شود، آن طرف منطقه دشمن است، نمی توانید جلو بروید. پس از کمی جر و بحث مسئولشان را کشیدم کنار و آهسته گفتم ما بچه های سپاه خرمشهر هستیم، امشب می خواهیم به عراقی ها شبیخون بزنیم. گفت
اجازه بدید ما هم با چند نفر از بچه ها با شما بیاییم و به شما کمک کنیم.
تشکر کردم، اصرار کرد
می خواهم به شما کمک کنم.
اگه فردا صبح بر نگشتیم موضوع رو به اطلاع جهان‌آرا برسون. در تاریکی شب حرکت کردیم. سمت راست جاده روستای دوربند است. کمی جلوتر به یک نهر رسیدیم. از کنار نهر حرکت کردیم تا به یک پل رسیدیم. پل تنه یک درخت خرما بود که روی نهر انداخته بودند. عرب‌ها به این نوع پل گنتره میگویند. از روی این گنتره عبور کردیم. یکی از بچه‌ها کنار پل آمد که راه را گم نکنیم و اگر حمله کردیم عراقی‌ها این پل را نگیرند. جلوتر به یک توپ 4 لول برخوردیم که عراقی‌ها در خط مقدمشان گذاشته بودند. یکی از بچه‌های آرپیجی زن و یک نفر کمک گذاشتم، گفتم روبروی این توپ بشین، هر وقت درگیر شدیم اینو بزن و فرار کن. رفتیم جلوتر به یک نفر بر رسیدیم. چند عراقی توی آن بودند. یکی دیگر از بچه‌ها را گذاشتم، گفتم هر وقت درگیر شدیم اینو بزن و فرار کن. خودم و پرویز عرب رفتیم جلو. صدایی شنیدیم، دقت کردیم. شبحی از یک کامیون بزرگ توی جاده خاکی دیده می شد که به طرف ما می آمد. صدای کامیون هر لحظه نزدیکتر می شد. پرویز گفت
بزنش، همینو بزن.
توی این تاریکی چیزی نمی بینم، چطور بزنم؟
صداشو که می شنوی دیگه، هیکلش هم که معلومه.
تا آمدم تصمیم بگیرم پرویز یک گلوله آرپیجی از کولش برداشت، گذاشت توی آرپیجی هم و گفت
یالا بزن یا علی، بودو ماشالله.
روی زانو نشستم، بسم الله گفتم و شلیک کردم. یک بار انفجار مهیبی بلند شد. کامیون پر از مهمات بود. گلوله ها یکی پس از دیگری منفجر می شد و سرگردان ویج ویج کنن این طرف و آن طرف می رفت. تعدادی منور هم داخلش بود. تمام آن منطقه مثل روز روشن شد. صحنه دیدنی بود. به محض این که کامیون را زدم بچه ها هم آن نفر بر را زدند و پا به فرار گذاشتند. عراقی ها انداختند دنبال ما. یک گله سگ ولگرد هم که هار شده بودند به طرف ما حمله ور شدند. در حال فرار از روی یک دیوار گلی توی یک خانه روستایی پریدیم. خواستیم برویم بیرون، دیدیم در قفل است. سگ ها عقو می کردند و عراقی ها هم بی هدف و دیوانوار زمین و آسمان را به رگبار بسته بودند. غلام هی در را تکان می داد و ضربه می زد، در باز نمی شد. داد زد
این در باز نمی شه، این لامصب باز نمی شه.
خب با تیر به قفلش بزن. همین کار را کرد. از آنجا فرار کردیم و به نهر رسیدیم. پل را گم کردیم. خودمان را تا سینه توی لجن انداختیم و از نهر رد شدیم. در مسیر 100 دستگاه قرار گرفتیم. دیدیم امیر رفیعی نیست. چند دقیقه ایستادیم، خبری نشد. گفتم میرم دنبال امیر. 2 نفر از بچه ها گفتن ما میاییم. 3 نفری برگشتیم، دیدیم امیر با خونسردی قدم زنان میاید. پرسیدم کجا بودی؟
دیدم سر و صدا زیاده، قایم شدم تا اوضاع آروم بشه، اومدم بیرون.
وقتی به مقر برگشتیم صبح شده بود. وقایع را به اطلاع محمد رساندم. گفت
با بچه ها بیاین مقر فتح‌الله افشاری، اونجا توضیح بده.
فتح‌الله مسئول عملیات بود. مقری در زیرزمین بانک رفاه کارگران داشت. به آنجا رفتیم. دیدم خیلی دمر است. پرسیدم چی شده؟
شما که میخواید کار به این خطرناکی انجام بدید، نباید منو که مسئول عملیات هستم تو جریان بذارید. ناسلامتی و مسئول عملیاتیم.
فتح‌الله آدم دقیق و منضبطی بود. دوران شاه آموزش افسری دیده و جزو گارد ویژه بود. گفتم اصلا حواسم نبود. محمد گفت ما انجام دادیم. دلخوری او تمام نشد، اما من آنقدر شارژ و خوشحال بودم که توجه به رنجیدگی او نکردم. در جبهه دیگر دشمن در جاده اهواز خرمشهر به 5 کیلومتری خرمشهر رسید و پشت انبارهای عمومی اداره بندر مستقر شد. اداره بندر در حومه ورودی شهر تعدادی خانه با دیوارهای بتونی پیش ساخته برای کارکنانش در دست ساخت داشت. آنجا به پروژه خانه‌های پیش ساخته مشهور بود. عراقی ها از روستای عرایز تا پشت این خانه ها نیز پیش روی کرده بودند. به جاده اهواز خرمشهر رفتیم و در خانه های پیش ساخته مستقر شدیم. باید مراقب دو محور می بودیم. یکی پشت همین خانه ها سمت خط راه آهن و دیگری روی جاده آسفالت خرمشهر به اهواز. تعدادی از بچه ها و مردم را پشت ریل خط آهن چیدم. گروهی دیگر را به دروازه ورودی شهر بردم. این گروه بیشتر از مردمی بودند که روزها می جنگیدند و شبها به خانه هایشان می رفتند از اموال و اساسیه خانهشان مراقبت کنند. در همون درگیری ها چند مورد سرقت از خانه های تخلیه شده اتفاق افتاده بود. مردم 3 نفر از سارقین را دستگیر کرده بودند و از بخت بد سارقین همون روز آقای خلخالی وارد شهر شد و آنها را در مسجد جامع محاکمه کرد. چند سوال پرسید، آنها اعتراف کردند و همانجا حکم اعدام را صادر کرد و پس از آن سرقتی در خانه های مردم نشد. آتش سنگینی از توپخانه و تانک های عراق روی محور خانه های پیش ساخته ریخته می شد. غروب مردم به خانه هایشان رفتند و بچه های ارتش که 2 دستگاه توپ 106 آورده بودند به مقرشان در داخل شهر بازگشتند. بچه ها را پشت خط راه آهن مستقر کردم. تعدادی از همکلاسی های قدیمی هم آنجا بودند. آنها را در کنار جاده خرمشهر به اهواز چیدم. مدام به من غر می زدند که با این تعداد کم نمی توانیم در مقابل ارتش دشمن بایستیم و مقاومت کنیم. می گفتند باید فکر اساسی کرد. گفتم واقعیت اینه که الان کسی به دادمون نمی رسه. چاره ای جز این نداریم. می گید ما هم رها کنیم بریم؟ می گفتند این جنگ به نفع امپریالیسم است. گرایش های چپ داشتند. ابتدا فکر می‌کردم از روی دلسوزی و نگرانی از ورود عراقی‌ها به شهر این حرف‌ها را می‌زنند. به آنها می‌گفتم خدا با ماست، تکلیف داریم مقاومت کنیم، یا شهید می‌شیم یا جلو دشمن می‌گیریم. آنها دیگر صحبت از امپریالیسم نمی‌کردند، می‌گفتند این خودکشی است، نمی‌خواهیم اینطور تلف شویم. اگر بخواهیم با فرهنگ نظامیگری نگاه کنیم، این یک نوع خودکشی بود که تعداد کمی با سلاح سبک به طرف تانک‌های زرهی بروند و با آنها مقابله کنند. این بحث و گفتگوها در حالی می‌شد که توپخانه دشمن بی‌وقفه روی ما آتش می‌ریخت. سعی می‌کردم توجیهشان کنم که در حال حاضر وظیفه ما جنگیدن و مقاومت است و بحث‌ها را برای بعد بگذاریم. در ادامه صحبت‌ها متوجه شدم آنها می‌خواهند بروند، ولی از من خجالت می‌کشند. می گفتند ماندن در اینجا خودکشی است، تو دیوانه اینجا ایستاده ای، بلند شو بریم. سعی می کردند من را هم با خودشان ببرند تا وجدانشان راحت باشد. من هم مقابلشان سفت ایستادم که باید بجنگیم. به آنها گفتم اگر می خواهید بروید بدون خجالت بروید، چرا با من رو در وایستی می کنید؟ حرف خانواده هایشان را پیش کشیدند که برویم وضعیت خانواده هایمان را مشخص کنیم و برگردیم. گفتم حالا که میخواهید بروید سلاح‌هایتان را تحویل دهید. ناراحت شدند. گفتم خودتان میدانید چقدر کم بوده اسلحه داریم. گفتند ما شناسنامه و رسید دادیم. نپذیرفتم و سلاحشان را گرفتم. خداحافظی کردند و رفتند. تا به امروز دیگر آنها را ندیدم. شنیدم 2 نفر از آنها در اتریش و کانادا ازدواج کردند و همانجا مقیم شدند. 2 نفر دیگر هم در تهران، یکیشان کار گل مصنوعی می کند و یکی هم تاجر موفقی در صادرات و واردات است. امیدوارم هر کجا که هستند موفق باشند. آن شب جر و بحثمان با آن گروه تا ساعت 12 شب طول کشید. قرار بود آنها در محور جاده اهواز خرمشهر مستقر شوند. آن محور با رفتن آنها خالی ماند. نگران تا پاسی از نیمه شب روی جاده تنها قدم می زدم. حدود ساعت 3 نیمه شب یکی از بچه ها آمد و گفت
همه بچه های محور پشت خونه های پیش ساخته خوابن. هرچی صداشون می کنن بیدار نمی شن.
با عجله به محل استقرار بچه ها رفتم. همه خواب بودند. به زحمت تک تکشان را بیدار می کردم. می گفتم عراقی ها روبروت هستند. پاشو. آنقدر خسته بودند که توان نشستن نداشتند. قدری سر جایشان می نشستند. می رفتم سراغ نفر بعدی، قبلی خوابش برده بود. دوباره برمی گشتم سراغ او، دیگری خوابش برده بود. بچه ها چند شبانه روز درست نخوابیده بودند و رمقی برای بیدار ماندن و جنگیدن نداشتند. هرچه تلاش کردم بیدار بمانند نشد. احتمال داشت عراقی ها شبیخون بزنند. این کار را در پادگان دژ خرمشهر کرده بودند. می گفتند چند سرباز را سر بریده و تعدادی از درجه‌دارها را شهید کردند. نزدیک صبح بود. نگرانی و تشویش به جانم افتاد که الان ممکن است عراقی ها پیدایشان شود. با عجله بچه ها را یکی یکی بیدار کردم و با خودم به ردیف اول خانه های پیش ساخته بردم. وارد مجتمع که می شدی سمت چپ دفتر نگهبانی بود. آنجا را برای مقر انتخاب کردم. بیسیم و اسلحه و مهمات را توی آن دفتر گذاشته بودم. بچه ها را تلو تلو خوران به آنجا فرستادم. در حالی که پاهایم توان راه رفتن نداشت، آخر همه حرکت کردم. بچه ها آنجا مستقر شدند و بدون این که زیرانداز و رواندازی داشته باشند، دوباره خوابیدند.